یارب سرابم آبم کن، خانی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خب عرض کردیم ببینیم که جای ما تو هستی کجاست. در روایات کلمات منصوب علیه السلام و در احادیث قدسی دیدیم، تا اینجا دیدیم که در روایات جایگاهی که برامون ترسیم شده اینی که خدای سبحانه من دوست داشت آفرید، چون دوست هم داشته آفریده و میخواد چقدر بهم وجود بده و جایگاه من تو هستی کجاست، من آفریده تا شبیه خودش بشه. این از هم قصه اینه بچه ها. خدای سبحان خب چون من دوست داشت آفرید، چون خودش بود خواست من هم باشم و اینقدر دوست هم داشت که میخواد یه وجودی بهم بده به سعی وجودی خودش، زیبایی به زیبایی خودش، قدرتی به قدرت خودش، نوری به نور خودش، بهجتی به بهجت خودش، به همون سه. این جایگاه من تو هستیم. من فقط باید از یک دو تا قدم باید بردارم. حالا این دو تا یک دو تا قدم چیه؟ چرا باید بردارم؟ خب از اول بده میداد. اینا رو چلو بحثو میکنه. فعلا ما دنبال این جایگاه بودیم. حالا که من جایگاه تو هستی کجاست؟ من برای چی اومدم توی دنیا؟ من برای چی توی هستی محقق شدن؟ اینه عشق خدا، محبت خدا به من بوده، دوست داشته منو و خواسته شبیه خودش باشه، زیباترین، قدرتمندترین، عالمترین، نورانیترین، با بهجتترین، با لذتترین باشه. سراغ آیات قرآن هم که میری باز همینه، همه اینا تو در یک آیه قرآن اومده بچه ها. قرآن زیبایش یک از زیبایش همینه. ما با این مباحث طولانی و پیچیده و نمیدونم روایت های متعددی رو بحث های طول بحشت میکردن، بعد توی آیه همشو نشون میدادن. آره چقدر قشنگ، مثلا احکام مصافه اکثر قریب به اتفاقی که در روایت اومده از همون آیه وزا زربتون فل ارز، از همین یه تیک آیه همشون رو در میاد. حالا نه تو آیا این اوجشو گفته، حالا بقیهش هم که گفته، حالا بزنیم بحث تموم بشه وقت باید بونیم صادق بودن رو، اون غفار بودن رو، اون ستار رو، همین رو گفته تو قرآن. این مسئله خودش بودن و اینکه من شبیه خودش باشم، اینا در یه جمله ای که همش یک جا بیان کنه، آره تو این آیه گفته. حالا بذارید در واقع توضیح بدم، شما جلوتر رفتید، حالا بذارید توضیح بدم بعد اشکالاتون رو گوش میکنم. خب در کجا خدای سبحان فرموده این بحث رو که جایگاه من تو هستی کجاست؟ اونجا فرموده اینی جایدون فلعظه خلیفه. وقتی بحث خلقت من مطرح شده، تک تک ما فرموده وز قال رب قل الملائکه اینی جایدون فلعظه خلیفه. خب خلیفه یعنی چی؟ این جانشین. بله خلیفه معاون نیست، معاون از آمون و کمکه، نه خیلی جانشین. جانشین، جانشین یعنی چی؟ چه کار است؟ نمایندم نیست، اون وکیله که نماینده است، نه خیلی جانشین. آه جاش می نشینه تو فارسی؟ بله. حالا بذارید، حالا باید توضیحش بدیم. مثلا فرمانده یک کل قوا که جانشین تعیین میکنه، برای اینه که وقتی حالا اگه نیستش، مشکلی پیش اومد، بله بله، و تمام کارهایی که اون میکنه این میتونه بکنه و تمام اختیاراتی که او داره این داره. دقت کنید چه اینجوریه، جای مستخلفانم قرار میگیره، اصلا مثل اون اختیاراتش مثل اوه، توانمندیاش مثل اوه، جای او قرار میگیره. جانشین ببینید، مثلا اگر یه متخصص مغز و اعصاب توهینه جراحی بخواد کس رو جای خودش قرار بده، جانشین قرار بده، نمیشه مشخصانه بقالا بیاره، نمیشه نمیدونم یه متخصص قلب و عروق بیاره، نمیشه نمیدونم نانواره بیاره، نمیشه باید یک کسی مثل خودش باید جراح مغز و اعصاب باشه. حالا مشکل براش پیدا شده، تزاحمی پیش اومده، خسته شده از پادر اون هر چی میره کنار، باید یک کسی جاش قرار بگیره که مثل این باشه تو این جهت، تو همین جراحی مغز و اعصاب این قصه باید مثل این توانمند باشه، اساس علمی و مهارتی باید بتونه کار این انجام بده، جانشین محسوب بشه، ولی جانشین نیست. یا برای این مهندس کامپیوتر اگه بخواد وسط برنامه رها کنه، نمیتونه، نمیتونه، مشکلی پیش اومده یا خسته شده، خب بخواد بسپاره به کسی که کارش تموم کنه، اونم بیا متخصص مغز و اعصاب نمیتونه بیاد جراح این کار انجام بده، بلد نیست، باید یه کسی جای خودش قرار بده که اونم مهندس کامپیوتر باشه، نه مصابج خودش بتونه این کار انجام بده. مثل این یه نانوام هم اینجور، نمیتونه یه مهندس جای خودش قرار بده، نمیتونه یه متخصص جراح قرار بده، نمیتونه اون نمیتونه خمیر کنه، نمیتونه به تنور بزنه، یه چیز افتضاح میشه، میسوزونه، میندازه، میسوزونه، یه چیز مزخرفی میشه. باید یه نانوایی باشه مثل او، این توانمندی رو خلیفه باشه مثل او، این مهارت توانمندی نان پختن رو داشته باشه تا بتونه شیفت دومش رو به او بسپاره، استراحت کنه به او بده، اون جاش کار کنه، مغازش رو نبنده مثلا شیفت دوم، اینها مسافرتی میخواد بره و بیاد. وقتی خدا اسمو میفرن اینی جانو فلز خلیفه، یعنی خدا اسمو میخواد یک کسی رو قرار بده مثل خودش، که همه اون توانمندی که داره این داشته باشه، همون کاری که خودش میکنه این بتونه بکنه، همه اون سعی وجودی که داره این داشته باشه، این خلیفه یعنی این. تازه تو همه جهات، حالا باز اون جراح یا اون نانوا یا اون مهندس که جای خودش یه مهندس دیگه رو میذاره، یه نانوای دیگه رو میذاره، یه جراح دیگه رو میذاره، جانشین تو یه حیث قرار میده، تو همون حیث مثلا جراحی، ولی ممکنه حالا پزشک اول مو داشته باشه، پزشکی دوم تاس باشه، او باشه، اون زیبا باشه، اون نازیبا باشه، باشه، قد بلند باشه، قد کوتاه باشه، او باشه، اون اصلا یهودی باشه، این مسیحی باشه، باشه، اهمیتی نداره. تو همین جهتی که جانشین قرار میده مثل او باید باشه. نانوان باز همینجور، اون مهندس هم همینجور. اما در بحث خلیفت الله خدا سبحانه نمی‌فرماد ان جاران فل از خلیفتن فل علم فل قدره فل جمال فل کمال، اصلا این فیش ذکر نمیشه. در چی؟ ان جاران فل از خلیفه در همه چی، حذف متعلق افاده عموم داره در همه چی. یکی گاهی وکیل در یه امر خاصیش میکنن، یکی یه وکیل مطلقش میکنن، میگه تو وکیل منی در چی؟ در همه چی. اینی جانم فلرز خلیفه، نه توی حیث خاصی مثل خدا بودن و مثل خدا بودن. اینه قرآن هم همینه میکنه، این جایگاه وجودی منه، اینی جانم فلرز خلیفه. حالا البته این نکته ای که از که یه اشاره کردم، خب مگه خدا نیست یا مثلا یه جایی استراحت میخواد بکنه خسته شده؟ نه، خلیفت خلیفه‌ای که ما قرار میدیم، جانشینی که ما قرار میدیم به خاطر ضعفمونه، استراحت میخوایم بکنیم، توانمندیمون محدوده، یه جای بلایی سرمون میاد، یکی باشه که فوری بتونه اون کار به عهده بگیره انجام بده، این که برای خدا معنی نداره. ولی همیشه خلیفه قرار دادن به این جهات نیست. مثل وقتی که مثلا شما دارید میرید، میرسید به فقیر با مثلا بچه‌تون یا با داداش کوچیکتون، مثلا خواهر کوچیکتون هستید، 500 تومانی که میخوام به فقیر بدید، 1000 که میخوام به فقیر بدید، مستقیم نمیدید، میدید به داداش کوچیکتون، میگید بدید، مثلا علی 4 ساله میگید بده به فقیر، خلیفه خودتون قرارش میدید، میدید به این میگید تو این کارو بکن، تو این پولو بده. چرا؟ آها، یاد بگیره، خب بزرگش کنه، میخواد مثل خودتون سخیش کنید، اینجوری بارش بیاری. خدای سبحان نه اصلا نیاز به من، منو میخواد خلیفه قرار بده، اصلا محبت به من، منو میخواد خلیفه قرار بده، میخواد من مثل خودش بشم، اینجوری بذار به من میسپاره، یه جاهایی برای تربیت منه، نه از حیث نیاز به من. از این خدا جایی میخواد بره، نه که خسته شده، نه خیلی لا تأخذ رو سنتون ولا نه. خب آره مثل اون نیستیم، ولی بناست مثل او بشیم. همین یک دو قدم هم برای همینه، یعنی جان و فلرز خلیفه، این از اول خلیفه نیست، میتونه بشه، باید یک دو قدم باید برداره. عبدی اتعنی حتی اجلک مثل او مثلی، دقیقا اون چه ارز میکنن؟ یعنی جان و فلرز خلیفه جائلون، جائلون یعنی همار اراده میکنه و این خلیفه الان از همین الان هست؟ نخیر، میشه این باشه، میشه نمی باشه که نخیر، باید یک دو قدم برداره تا خلیفه بشه. از بقیه آیات قرآن و از روایت معلوم شد که دو قدم برداریم و بعد تو بحث بعدی خواهیم دید، بحث‌های بعدی، که اصلا ممکن نیست از ابتدا جعل خلیفت اللهی، ولی خدا این کار برای اون میکرد، از اول اصلا نمیشه، محاله. میرسیم این انشاءالله به تناقض میکشه. بله؟ حالا بذار اونا هم خدا دوست داره، حالا بذار قصه خودمون حل کنیم، حالا تو گربه و گنجش به من چه فعلا، حالا بذار قصه خودمون حل کنیم. اشکال نداره، اینم هر سوال خوبیه، اینم بذار فعلا تو اون زون کم بش میرسه، فعلا بذار این پازل تکمیل بشه، اینم نکته مهمیه. نمیخوام که باید ببینم، نمیخوام، میرسه ان شاء الله. میخوام که من نمیخوام. البته بچه‌ها میدونید حالا یه اشاره بکنم، این نمیخوام میدونید ناشر چیه؟ ناشه از اینه که افراد باورشون، یا اگر هم باورشون میشه میگه خیلی کار سختی، اما که بوده آسونه، میشه، یرید الله بکم الیسر، یکی دوتا قدمه، حتی همین یکی دوتا قدمش هم لذت بخشه، یعنی اینجور نیست که همراه با رنج و عذاب و یک سخت هم باشه، اولش یک کمی سخته. اگه اینو بدونه مطمئن باشه همه میگن میخواییم. دقت کنید چرا عرض کردم، حتی اون که خودکشی میکنه اون باز این نیست که نمیخواد، باز خودکشی میکنه از سر بیشتر خواستن، اعتراض نداره که چرا من هستم، اعتراض نداره چرا من عالمم، اعتراض نداره چرا لذت میبرم، میگه نه خیلی اینا کممه. دقت کنید چرا عرض میکنم، این اونو از که گفتن دیدید بعضی وقتا بچه ها مثلا یه چیزی بهشون میدن نگاه میکنه اینه کمه، بعد چیکار میکنه؟ قهر میکنه، قهر میکنه، میگه نمیخوام، میخواد، میگه کممه. بله دیگه، این همونه که باید جواب بدیم، این فعلا تو زوم کنه، دقت میکنی؟ اینو بذارید فعلا، فعلا برایش جوابی نداریم، فعلا بذارید این تیکه های پازل تکمیل بشه. خب پس قرآن هم همین، همینو فهمیده تو روایت اومده. و بعد بچه ها به فطرتمون هم که مراجعه میکنیم، عرض کردم تو بحث قبلی داشتیم، به فطرتمون هم که مراجعه میکنیم، میبینم همینطوره، فطرت من چقدر زیبایی میخواد، بله بی نهایت، چقدر قدرت میخواد بی نهایت، چقدر محبوبیت میخواد بی نهایت، چقدر حیات میخواد بی نهایت، همه چیز رو بی نهایت میخواد. حالا ربطی فعلا به بحث ما نداره؟ نه ربطی نداره. حالا انشاءالله میشه بحثش بکنیم که اصلا این زل و من جهولا قصهش چیه؟ اونم خیلی قشنگ، انشاءالله اونجا که من تحکر کردیم که چرا از اول ندادند، اونجا وقتی اون معلوم شد این آیا معناش معلوم میشه. اینطور نیست که دنبالی آدم احمق گیج میگشتن که مسئولیت بیندازن گردنش فرار کنن، نه خیلی نبوده، خیلی آیه قشنگه، اتفاق خیلی قشنگ. خب اینی جانم فلز خلیفه، البته حالا بعضی گفتن که اینی جانم فلز خلیفه اختصاص به پیام برادر من حضرت آدم، اینجور نیست، اصلا اینجور نیست، مال تک تک ما هست. اتفاق تو خود آیه نشون میده که اختصاص به پیام برادر نداره، مال تک تک ما. چرا؟ چون بلافاصله بعدش منا که گفتن اتجعل و فیها من یفسد و فیها و یصف کده ما و نحن نسبه و به حمده که و نقدس و لک. آیا کسی میخواد قرار بده که افساد در زمین میکنه، خون ریزی میکنه، فساد میکنه؟ خب اونا که معصومن، اصلا معنی نداره این حرف، دقت میکنی؟ همینو دیدن، منو دیدن که گفتن ای کسی میخواد قرار بده؟ خب خدای سبحانه و تعالی موضوع این بحث که اینا اون که نیست، انبیا ان فقط، اونام که معصومن. خدای سبحان اینی علام و لا تعلم، من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. یعنی با اینکه میتونه افساد فعل عرض کنه، با اینکه میتونه خون ریزی کنه، ولی بله من همینو میخوام خلیفت الله قرار بدم و همینو میخوام بیافهم که خلیفه من بشه. همینی که میتونه افساد کنه، همینی که میتونه خون ریزی کنه، همین بعد همین رو یعنی جانات را از خرده تو قطعا منو میگیره. حالا انبیارم که قطعا میگیره، چون اونا میتونن این کارا بکنن اما نمیکنن. این نیست که نتونن، قسمتشون ناشی از جبر که نیست، که ناشی از معرفتشونه، ناشی از احاطشونه. میتونه نمیکنه. حالا اینکه اگه منم میدونستم نمیکردم، معصوم بودم، قبول دارم. حالا اینو با جواب بدیم، بله خب منم معصوم میآفریدم. اینا همین سوال است که فلان تو زوم کنه باید بمونه تو بعد ببینیم میشه ازش جواب بدیم یا نه. خب پس ببینید این جان فلز خلیفه شامل منم هست، اختصاص به معصومین نداره. از خود آیات قرآن معلومه که شامل منم هست، شامل همه اون میشه. فطرتمون هم که باز همینه میخواد. خب این تا اینجا. حالا اگر گفته بشه که خب ما فقط همین یه آیه قرآنه که نداریم، ما یه آیه دیگه در قرآن داریم که جایگاه وجودی منو مشخص کرده و اون معمولا هم وقتی بحث هدف از آفرینش انسان مطرح میشه این آیه خونده میشه. شما گفتید که اینی جانم فل عرض خلیفه، بحث خلیفت اللهی، مثل خدا شدن، مثل خدا شدن. خب یه آیه دیگه هم داریم، ما خلق الجن والانس الا لیعبدون. اصلا خود خدای سبحان فرموده من انسان را و جن را نیافردم مگر برای عبادت. خب که همه بحثای ما رو به هم میزنه، همه بحثای ما رو به هم میزنه. بالاخره من آفرید شدم برای عبادت و عبودیت و عبد ذلیل حقیر مسکین مستکین، برای این آفرید شدم یا برای مثل خدا بودن و مثل خدا شدن و کدوم؟ خب بگیم که نه، اینا با هم تنافی نداره. عبادت باعث میشه که مثل خدا بشیم، این دوتا اشکال داره. این جواب درستی نیست، برای اینکه اولا دقت کنید چه ربطی داره عبادت، چه ربطی داره به شبیه خدا شدن. مگه خدا نماز میخونه؟ مگه خدا روزه میگیره؟ این چه ربطی داره؟ وقتی بخوان مثلا اگه بخوان یه جراح تربیت کنن، اونا که نمیذارن ته بکشه که، دقت کنید چه از نگاه نمیذارن چه برای لامپ عوض کنه که کنارش میسته و چیکار میکنه کنار اون متخصص دور دستیاریه دیگه، درسته؟ میشه نمیدونم فرض کن یه نقاشی که بخواد نقاشی یاد گیره، شروع میکنه به تمرین چی؟ کنار استاد نقاشی ته که نمیکشه که. یه نمیدونم تراشکار بخواد تربیت کنه یه تراشکار رو، خب شاگرد تراشکار میسته کنار اون استاد تراشکار، تراشکار نمیکنه تراشکار یاد بگیره، اون دانشجو کنار اون استاد میسته شاگردی میکنه دیگه، دستیاریه دیگه، یاد میگیره، این مهارت رو کسب میکنه. خب اگه بناس این مقدمه اون باشه و من از اینجا به خلیفت اللهی برسم و اگه بناس خدایی بشن، خب او بود یا چه ربطی داره به باید کارای چی بکنیم تا شبیه خدا بشیم؟ باید کارای شبیه خدا رو بکنیم تا شبیه خدا بشیم؟ نه عبد ذلیل حقیر مسکین مستکین. چه ربطی اینا به هم داره؟ اولا اشکال دومش اینه، حالا اشکال دوم بگم بعد بشنم صحبت شو. اشکال دومش اینه که این ما خلقت الجن والانس، ما شما این نافی است. خدای سبحانه فرمود من خلق نکردم جن و انس رو الا استثنا، مگر برای عبادت. این ترکیب نفی و استثناء افاده حصر رو داره، تو همین زبانم همینطوره، فارسی، فرانسوی، انگلیسی فرق نمی کنه. اگه گفتید مثلا توی حیات نیست مگر فلانی، اگه کسی دیگه باشه این جمله غلطه، حصره. اگه گفتیم ما نیومدیم مگر برای مباحث نمیدونم تفکری اندیشه‌ای مثلا، حالا اگه یه کلاس نقاشی هم باشه این جمله غلطه، حصره. اگه گفتیم تو جیب من نیست مگر چه میدونم یه تراول 50,000 تومانی، اگه یه ده هزار تومانی 5,000 تومانی دیگه باشه این جمله غلطه یا دروغه یا اشتباهه. خدای سبحان فهم میگه اصلا من خلق نکردم جن و انس رو مگر برای بندگی، یعنی خبری دیگه جای، هیچ خبری دیگه جای نیست. خب حالا بگید چی مخواستید بگید؟ جای خدا که نه، دقت کن ما جای خداوند است قرار بگیر، ما شبیه مسئله خدا شدن. بله خیلی خوب، باز اون با تناسب داشته باشه. باز ببینید اون فرض کن دانشجویی که میخواد بیاد و شبیه او بشه، شبیه اون جراح بشه، اگرم باز یه درسایی میخونه، یه درسایی میخونه که اون جراح هم اون درس ها رو خونده مثل اون دیگه، خب اونم مثل اون مقدمات گذار اونم میگذارونه. آقا اینجوری خودش با مقدمات گذرونده، مثلا با مقدمات بگذرونی، مثلا خدا نماز خونده تا بعد خدا شده، همینش نمیفهمیم. این یه اشکال. اشکال دومش همین خود آیه است، این نفی و استثنا رو چیکارش کنیم؟ حسره. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی هیچ خبری دیگه ای جایی نیست، بی خود خود ما معطل نکن، هیچ خبری جای دیگه نیست. پس خلیفت الله چی شد؟ درسته که اگه مقدمه باشه اساس کدومه؟ اگه بناس ما از این به اون برسیم اصلیه کدومه؟ خلیفت اللهیه. اصلا گفت هیچ. حالا اگه برعکس بود بازش کار نداشت، اگه گفت خدای سبحان من نیافریدم انسان را مگر برای خلیفت اللهی، بعدم گفت عبادت کن، میگفتیم طور نیست، این مقدمه اونه. گفت بعد چرا حذف کرده؟ میگیم خب برای اینکه هدف اصلی و نهایی فقط و فقط خلیفت اللهیه، این اشکال نداشت، اینم مقدمشه. اما برعکسه، گفتن هیچ خبری نیست جز بندگی و عبودیت. خب پس خلیفت اللهی چی شد؟ یعنی چه؟ یعنی چی؟ یعنی مقدمه هست؟ خب پس دو تا چیز میشه. پس نگید ما خلق الجن والانس الا لیعبدون، باید بگید مگر برای خلیفت الله و برای عبادت و عبودیت. وقت تازه یه مشکل دیگه هم پیدا میشه، عبودیت اصلا به چه درده؟ حالا تازه اونم چرا خلقش کردید برای عبادت؟ حالا تازه اونم یه مشکل دیگه یکی داریم وسط. هر کاری میکنیم یعنی چی؟ خب این کسی قبلش یه چیزی میخواست بگم؟ تی بکشه قبلش بده، قبلش بده. ما که گفتن اصلا دوستمون داشت ما رو آفرید، خب بده قبلش بده. بله از طبع عبادت چکا میکنیم؟ حالا شکر، یعنی خدا من آفرده برای شکر زدی، خب باش. پس اینا چی شد؟ خدا من دوست داشت و خواست شبیه خودش باشم. من باشه باشه، حالا فرض کنیم
شبیه خودش باشه، یعنی عبادت
برای خودتون روشنه؟ اگه برای خودتون روشنه چه ربط اینا به هم داره؟ میخوایم خدا رو شکر کنیم یه بحثه، این که خدا ایسان من آفریده باشه برای شکر گذاری یه بحث دیگه هست؟ بله؟ چرا؟ چرا با جواب بدم؟ مثلا بچه که شیر مامانش میخوره، شیر مامانش میخوره، باید یه جوری جواب این شیر دادن مامانش بده؟ نه. چه به نفع خودم؟ چرا؟ چرا به نفعم؟ چه نفعی توشه؟ چه نفعی توشه؟ حالا نفعی هم توش باشه، خدای سبحان فهم کرد من نیافتم مگر برای عبادت. ما با این تیکش کار داریم، مشکل اون با این تیکشه، فقط و فقط عبادت. خلیفت اللهی چی شد؟ این همه این بحث ما رو زد به هم. حالا یکیش هم نماز روز است دیگه، نه چیزای دیگه هم هست. حالا نماز روز داری چی کار کنیم؟ بقیش هم همینطور. حالا چی کار کنیم؟ خمس هم بدیم، حالا مثلا زکات هم بدیم، خیلی خوب، جهاد هم جنگ هم بریم، رو میدونه مین هم بریم. خب حالا این چی؟ خب دیگه ما مشکلم همینه دیگه، پس من برای عبادت آفریده شدم، پس چی شد مسئله خدا بودن و خلیفت و لاینا چی شد؟
من برای عبادت میکنم، برای خود میگیرم، بخون
کار داریم تا کار. یه موقع مثلا اون استاد میگه که اینجا رو مثلا چه میدونم بدوز یا اینجا رو پاره کن، یه موقعش کن ته بکش.
خدا مشخص کرده قبلا چه کارایی انجام بدی چه کارایی انجام
ندی. خب اون کارایی که گفته میشه باید یه کارایی شبیه کارایی خودش باشه دیگه، درست میگن نماز روزه شبیه کار خودشه. خب بذارید اینشون به نزدیک شدن بهش، شاید هم همینو میخوام بگن که آنها هم توضیح بدم. ببینید پاداشش تازه دقت کنید چه از میکنم، اون میشه پاداشش. دست خودتون اصلا همه و همش همینه، پاداش و نمیدونم این حرفانی همش هرچی سر و تش همینه، عبودیت و عبادت. بله باید اینجور باشه، یعنی نبود اصلا دوئیت داشته باشه و ظاهرا اصلا راه نه، چون راه که دوباره میشه مقدمه، راه دوباره هدف که راه نیست. دقت کنید اصلا دو تا چیز نیست. ببینید در حدیث از حضرت داریم که فرضاً العبودیت و جوهرتون العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، اصلا دو تا چیز نیست. یه مقدمه گوش کنید تا بعد توضیح بدم. خدمتی بزرگی بوده میفرمودن، این خیلی بحث مهمیه بچه‌ها، یکی از کلیدی ترین بحث‌ها این بحثی که الان دارم عرض می‌کنم. خدمتی بزرگی بوده میفرمودن این که به شما گفته شده صدقه بدید انفاق کنید، که اینجوری هم که فکر این فقیره بودن که خدا فکر این فقیره هست دوستش داره، همونطور که به تو داره به اونم میتونه بده، تو هم ندی از راه دیگه این میده، این که کم آورده نداره میگه خب حالا بده بهش از گرسنگی نمیره مثلا اذیت نشه، و تهدید کنه، تطمیع کنه، اگه دادی 10 برابرش میکنم، اگه ندادی جهنم میندازم، یالا بده یه جوری پی بخواد بده به این که یه چیزی به این برسه. گفتم نه خیر، تو این دست دور فکر من بوده، خدای سبحان خودش رزاق میخواد منم رزاق بشم، لذا به من میده و میگه بده، میخواد منو بزرگ کنه. حالا اون چی میشه؟ اون یه بحث دیگه است، سر جای خودش بهش میگه اون قصه چیه. فعلا این قصه منه. وقتی من میگه صدقه بده، به من میگه انفاق کن، میخواد من رزاق بشم مثل خدا. و اینی که انسان صدقه رو میده داره کار کیا میکنه؟ کار خدا رو میکنه. و همون این شبیه خب شباهتش به خدا بیشتر میشه. این که میفهمدن این که گفته شده غیبت نکنید به خاطر اینه که خدای سبحان میگه من این همه این نبوده کار فکر این بوده که غیبتش میشه آبروش میره. نه خیلی خدای سبحان آبروی بند آجاب به دست هر کسان ها کسی که نمیسپاره، خواستم بنده مؤمنش رو تمام هستی جمع بشن بخوان آبروی کسی رو ببرن. اگه خدا نخواد غلط زیادی کردن نمیتونه، هرچی دست پا بزنن عزتش بیشتر میشه. دست اینا دست بنده ها نیست که تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، دست خداست اصلا. پس چرا گفتن غیبتش نکن؟ در فکر تو بوده. حالا اون چی میشه قصهش؟ یه بحث دیگه است. حالا بعد میگم قصه اون چیه. فعلا قصه توئه. وقتی میگن غیبت نکن، فکر من بودن. خدای سبحان فرمود من اینقدر نازیبایی میبینم، اینقدر ملق زده مردم میبینم، صداشو در نمیارم، میپوشونم. من ستارم. تو هم باید مثل من چی باشی؟ ستار باشی. میپوشونی. تو زیبا باشی مثل من، صداش نباید در بیاری، نباید آب رو حالا میرسیم. بله آره، حالا نماز مثلا هیچ چیز از بچه ها تمام واجبات و محرمات قصهش اینه. ما اصلا هیچ عبادتی نداریم که از این چیز خارج باشه. خدا اسمان این سری صفات ثبوتیه داره، این سری صفات سلبیه. تمام واجبات برای همینه که من متصل بشم به صفات ثبوتی خدا، و تمام محرمات برای اینکه من متصل بشم به صفات سلبی خدای سبحان. اگر من گفته ظلم نکن چون خدا ظالم نیست، اگر گفته دروغ نگون چون خدا دروغگو نیست، اگر گفته صادق باش چون خودش اصدق و صادقینه، اگر گفته امانت دار باش چون خودش امانت داره، همه قصهش همش همین، اصلا استثنا نداره. نماز مثلا چطوریه؟ خب نماز یک از واجبات نماز دیگه، اقم الصلاة دیگه. نماز که خیلی قشنگ است، خودش یه بحث جدایی میطلبه، ولی حالا از همین حیث عمومیش من یکی دو تا نکتهشو بگم. بیش از اینه نمازا، ولی حالا یه جهتش همین جهت عمومیشه. یه جهتی که در نمازه بچه‌ها شاکریت، ما نماز می‌خونیم به خاطر شکر، یکیشه. جهات دیگه هم داره. یکی از صفات خدا چیه؟ شاکر بودنه. ان الله شاکرون علیم، شاکر خدای سبحان، خودش شاکره، میخواد من هم شاکر باشم. اگر هی کسی و اگر انسان شاکر نباشه ناقصه، نازیباست، اصلا کاری نداره اون نیاز به شکر من داره یا نداره. اما اصلا یه بحث دیگه است. اگر یه کسی مثلا تو راه برسه از دوستتون، آشناهاتون، دوستتون بگه برسونمت، خب بعد من نه راه دور میشه، میگه نه بیا بالا، میخواد دوستم داره، میخواد منو برسونه، برای 5000 تومن 10 تاکسی تلفنی که نیست، دوستم داره. الان که مسیرش نیست، الان که هیچی گیرش نمیاد، دوستم داره، میخواد منو برسون. حالا وقتی منو برسون در خونه، اگه من پیاده شدم در رو کوبیدم به هم، سلام زیر انداختم رفتم و ازش تشکر نکردم، حالم از خودم به هم میخوره، من زیبا نیستم. اصلا بحث داری که اون نیاز به تشکر داره یا نداره، بحث این اون انتظاری تشکر داره یا نداره، این که من تشکر نکنم نازیبا هستم. خب اگر این نازیبایی میاره و شاکر بودن زیبایی میاره و خود خدا شاکره، خود خدای سبحان شکوره، شکور نه تنها شاکره، خدا شکوره، خیلی شکر میکنه. من شکر نکنم، خب من باید شبیه خدا باشم، من باید این زیبایی داشته باشم، برای این به من گفته تشکر کن. وقتی دوستی که من را میرسونه خونه، گاهی وقتا چقدر طول میکشه؟ تا از مثلا تو خیابان تو کوچه بره برسه و بعد بگره تو مسیر خودش، گاهی 5 دقیقه 10 دقیقه. چرا ازش تشکر میکنیم؟ بله، گاهی 5 دقیقه 10 دقیقه، گاهی یه رو ازش تشکر میکنیم، گاهی 10 دقیقه، گاهی 2 دقیقه ازش تشکر. خدایی که همه هستی رو برای من آفریده، خودش هم خدا من بده، ازش تشکر نکنم؟ وقتی من تشکر نکنم من چقدر نازیبا هستم، حالم از خودم به هم میخوره، خیلی کثیف میشم. خیلی نازیبا هستن. خدای سبحانه که من گفته نماز بخون، میخواد زیبا تر باشم، میخواد شاکر باشم، شکور باشم مثل خودش. نگه نیازی داره. یه پدری دم پسرش با ادبیات بی ادبانه با پدری صحبت کرد. پدرش بهش گفت ببین عزیزم، تو که من که جایگاه اجتماعی ما خلاصه اینقدر بالاست که آره تو با این ادبیات من صحبت کنی آسیبی به من نمیزنی، که من اصلا نیازی ندارم به احترام تو ادب تو. ولی یک چیز منو ناراحت میکنه، کسی که اینجوری داره صحبت میکنه بچه با ادبی نیست و من تو رو دوست دارم. وقتی منم با ادب نیستی ناراحت میشم چون تو بی ادبی. دقت میکنیم با بابات اینجوری صحبت بله نکن، منو ناراحت میکنه، نه به خاطر خودم، چون دوست دارم. این نماز من اینه، شکر تشکر شاکر بودن مثل خدا. تمام بچه ها تمام واجبات محرم قصه شده، اصلا استثناء نداره. اگر ما گفته خدای سبحان ببخش، چون خودش چیه؟ غفاره. در روایت داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت فرمان میخواید بدونید بدترین آدم ها کیان؟ از قرآن بفرمایید فرمان کسی که بدی کسی ظلم بکنه ازش عذرخواهی نکنه، بدترین آدم ها. مکنه پاش بلغزه یه اشتباهی چه طور نیست، یا حتی عمدی یه کاری کنم بعدش عذرخواهی بکن. هم بدترین آدم ها کسی که ظلم به کسی بکنه از عذرخواهی نکنه. بعد فهمدن میخوام میگم بدتر از این کیه؟ اصلا بفهمید فهمدن کسی که ازش عذرخواهی بکنن عذر را قبول نکنه، تازه بدتر از اونه. خب چرا حقمه نمیخوام ببخشمش؟ حقم نیست؟ چرا؟ حقته. اما اگه تو نبخشی شبیه خدا نمیشه، شبیه خدا نمیشه. خدای تو اینه یه بستری برای تو قرار داده که تو بتونی ببخشی. ببخش حالا سب کنید، حالا فوری نه چی نگید، بزنیم بریم یه جلو تر. این که حالا بعضی نمیتونیم ببخشیم چی کار کنیم، اینا میرسیم. سب کنید
اینکه بخشن
یا مثلا یکی گشت باز مثلا ترسو بودن ترس. خب ببینید اینها رو باید تو جای خودش فهمید. یعنی به قول آیت الله وحدت می فرمودن همه روایات و آیات پیش فرض داره و اونه که دارن با قدم عاقل حرف می زنن. آدم باید نگاه بکنه ببینید عقلایی چی از این یه جوری معنا نکنیم که جمله احمقانه بشه، چون هم گوینده عاقله، همین که فرض کرده شنونده هم چیه؟ عاقله. نه یه جوری معنا کنیم که حماقت از توش در بیاد. که با اونجا توضیح هم دادن، گفتن با توضیح بعدش معلوم میشه که این ترسی گفتن چیه. جوان بودن که چیز خوبی نیست. این ترسی که اینجا گفتن میشه به این معنا که خانم به واسطه اون ویژگی و اون ظرافتی که داره و اون آسیب پذیری که ناشی از باز شدت لطافتشه و اون ارزشمندی و جمالشه باید هر جایی نره. اینه، این در حقیقت این عقله، این تدبیره، این منظور اینه. یا که گفته شدن خلاصه ریختا پاش نکنه از اموال همسرش، بالا اموال خودش که ببخشه، اصلا مال خودشه، همسرم حق دخالت درش نداره، استقلال مالی داره در اسلام خانم. حتی اگه میلیارد ها درآمد داشته باشه روزانه یا ماهانه اختیارش دست خودشه. حتی جالبه باز نه فقط با کیه؟ باز با همسرشه. این کاملا میتونه تمام مالش میتونه ببخشه، تمام مالش میتونه خرج هر کسی میخواد بکنه، میتونه سرمایه گذاری هر کاری میخواد بکنه. بله گفتن خانم در مال خودش اگه خواست تصرف کنه و ببخشه به یه غریبه، اینجا از مستحب از همسرش با همسرش در میون بگذاره. بله حتی اگه به پدرش مادرش رحمش برادرش خواهرش کسی خالش عموش بخواد ببخشه، حتی این استحبام نداره، حتی گاهی وقت حق هم نداره به همسرش بگه، چون موجب میشه که آبروی اینا بره چه مربوط نیست چقدر تو کارت بانک من هرچی میخواد باشه، خانم هرچی تو کارت بانکش میخواد باشه باشه، همه حق نداره اصلا، حق نسبت به اموال او نداره، به خلاف خانم نسبت به اموال همسرش حق داره، به مقدار مسکنش پوششش در حد نیازهای مالیش حق داره، طلبکار اصلا. بله وقتی بخواد چیکار کنه؟ نگفتم باید اجازه بده، گفتن مستحب، نه باید نداره، مستحب. شاید نکتهش اینه که ببینید تا وقتی که نزدیکای انسان یک نیازمندی دارن نوبت به ترجیح داره که انسان اینجا مصرف کنه تا یه غریبه، اما باید میتونه ها، گاهی وقتا به همسرش میگه، همسرش میگه مثلا اینجا نیاز مالی ما بیشتره، اینجا نیاز مالی من بیشتره، اینجا لازم تره، از این جهته. ولی حتی مستحب میتونه اجازه نکره، لازم نیست اجازه بگیره که مستحب. نه میرسه نیست، ببینید عبارت چیکار کرد؟ چی؟ آسفالت؟ مگه آسفالت رو زمینه؟ برای چه عدید؟ خب ببینید عبودیت تبعیت دیگه، عبودیت تبعیت دیگه، دقتون چه از میکنم؟ عبودیت تبعیت، این اصلا به عبد هم چرا میگن عبد؟ چون مطیع باید گوش حرف گوش کنه، مطیع باید اطاعت کنه دیگه، باید تبعیت کنه، دقتون چه از میکنم؟ امرش اصلا به دست خودش نیست، بله مملوکه دیگه. خب خدای شما حضرت دارم میگن عبودیت این تبعیت، بله خدا دستور میده ما اطاعت میکنیم، بله عبادت عبودیته، ولی این چه این عبودیت چیه؟ میگن عبودیت جوهرتون یه چیزیه که کنه هر ربوبیه، حقیقتش خدایی شدن و خدایی کردنه. درسته به شما میگن صادق باش و شما باید تبعیت کنی و صادق باشی، اما همین هینی که صدق می‌ورزید، خود همین صدق ورزیدن شبیه به خدا شدنه. یعنی خدای سبحان امر و نهیاش به همین شکله، هر عبودیتی که ربوبیت نیست، عبودیت خدای سبحان اینجوره، چون خدای سبحان فرمانایی میده، دستورایی که داده، دستورایی که داره میخواد منو شبیه خودش کنه، کارایی میگه به من بکن که خودش میکنه، کارایی به من میگه نکن که خودش. لذا هینی که من دارم تبعیت میکنم این دستور رو، همون هین، نه این که این مقدمه میشه بعد من شبیه خدا میشم، نه خیر، اصلا خود این چیزی جز شبیه خدا عمل کردن نیست، چون خدای سبحان چیزی جز شبیه خودش شدن از من نمیخواد. بله دیگه این رو از امام صادق علیه السلام خودشون توضیح دادن، العبودیت و جوهرتون کنه و هر ربوبیه. عجب این عبودیت یه که حقیقتش ربوبیت ما نمیفهمیم یعنی چی. عجب حالا خوب بود یکی از بچه ها قبل که من بگم گفت، دقیقا جمع کنم که اشد عبودیت رابطش با ربوبیت چیه؟ با مسئله خدا شدن چی رابطه؟ گفته شد که عبودیت چیزی جز شبیه خدا عمل کردن نیست. راستگویی، مثلا ما گفتن راستگو باش، درسته؟ ما گفتن دروغ نگو، و وقتی ما دروغ نمیگیم داریم تبعیت میکنیم دیگه، عبد خداییم، گفتن دروغ نگو و دروغ نمیگون، عبادت میکنیم خدا رو با دروغ نگفتن، گفتن راستگو باش، گفتن صدقه بده، گفتن نماز بخون، من با این نماز دارم عبادت میکنم، با این صدقه دارم عبادت میکنم، خود این عبادت، خود این صدقه دادن رزاقیته، خود این نماز خوندن شاکریته، شاکر بودن از صفات خدای سبحانه، رزاقیت از افعال خدای سبحانه، اصلا دو تا چیز نیست، دقت میکنید؟ چیزایی که از من خواسته شده با من عبد انجام بدم چیزی جز شبیه خدا شدن نیست، عبد ذلیل حقیر مسکین نیست، دقت کنید چه عرض میکنم؟ چیزی جز شبیه خدا شدن نیست. اشکال نداره، طوری نیست. حالا اینکه چرا باید به این شکل شاکر باشه اون یه بحث دیگه است، دقتون اونها رو میشه تو بحث نماز بحثشو بکنی. یه اشاره فقط من بکنم، ببینید بچه ها، شما اگه بخواید یه هدیه‌ای برای کسی بخرید یکی از بزرگترین مشکلاتون چیه؟ من خودم که همیشه چی بخرم که دوست داشته باشه، به دردش بخوره، یه چیز خوشش بیا، واقعا یه معضلیه، واقعا بزرگترین معضل من که اقلا همینه، دقت کنید چه عرض میکنم. خب حالا بعد من حالا یه کار شکر میخوام خدا رو بکنم، خدای مطلق، زیبای مطلق، قدرت مطلق، من چیکار کنم برای خدا که شاکر خدا باشم؟ چقدر خدا به ما لطف کرده، گفته دو رکعت نماز بخون من، یعنی حالا اون یه بحث دیگه است، صبر کنید. نه خیلی، شاکریت بچه ها الزامه به این معنا که اگه من شاکر نباشم حالم از خودم شکلش، حالا یه بحث دیگه است، صبر کنید. اتفاقا این خیلی چیزه، باز اینم لطف خداست، ولی اگه خودش بهم گفت هر جور دوست داری شاکر باش، ما صبح تا شب هم هر کاری میکردیم باز مطمئن نبودیم که بالاخره شکر به جا آوردیم یا نیوردیم، باز باید دو رکعت بس، دقت کنیم چه از من کافیه، کافیه. و تازه یه نکته دیگه، تازه من با همین نمازم تربیت میشم، چقدر قشنگه، با همین نمازم من تربیت میشم، که اینو با تو بحث نماز بگیم، دقت کنیم اینو با تو بحث نماز بگیم. نماز فقط حیثیت شاکریت داره، یکی از حیثا شاکریته، یه حیث بزرگ، خیلی بزرگی هم داره که منحصر به فرده. این همینه که به ما گفتن که هیچ عبادتی مثل نماز نیست، اینا انشالله بحثش باید بکنیم جدا، اون انشالله اونجا که بحثش من رو بخوشن میشه که چرا من گفتن نماز بخون که شاکر، ضمن اینا محقق میشه. این ببینید شاید به جهت همون حیثی که تو نماز هست، همون حیثی که در نماز هست، در روایت هم داریم میفرمودن نماز چیزی که ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، نماز چیزی که اگه قبول بشه بقیه چیزها هم قبول میشه، اگه رد بشه بقیه چیزها هم رد میشه. اصلا عبودیت من و شبیه خدا شدن من با توجه و با تربیت نمازه، که حالا این شده اینو تو توضیحات بعدی بهش میرسیم. بذارید، خیلی مهمه بچه ها نماز، خیلی مهمه این شبیه خدا شدن، عمدش با همین نماز محقق میشه. چه ربطی داره؟ ما خیلی آره دیدیم که نماز میخونن، خیلی آدم هایه علیه السلامی هم خیلی هم دوست داشتنی نیستن. خیلی خوب، حالا این شده خواهیم دید که اینا نماز میخونن دارن یک کار دیگه میکنن، حالا اینا رو میرسیم. بذارید صبر، نمیدونم آره من ندیده بودم، آره بیارده باید چه بینیم چیه. نمیخوام بگم که ما تعقل و محبت فلاها رو بحث میکنیم بالاتر از همه چیزه، اما نماز صورتش، کیفیتش، این که میگن چرا به این شکل، خصوصیتش بگوید، یه مجموعه که انسان با اون مجموعه میتونه برسه و راهو گم نکنه، به شکل نماز بخونه. حالا حقیقت نماز انشالله میگیم چیه. خب حالا همین عربی خوندنشان باز همینطور دیگه، ببینید اینا لطافت و ظرافت هایی که توی نمازه، اولا همه فقها گفتن که تو نماز فارسی هم میشه یه قسمت های انسان مثلا دعا کنه تو قنوت که همه میگن، تو قسمت های دیگه هم اختلافیه، بعضی میگن مثلا تو سجده و اینا باز میشه انسان درخواستش به صورت فارسی بگه، اما حمد و سوره حمد رو باید خوند، بله قطعا باید خوند. چرا؟ اونم نکته داره بچه‌ها، حمد زیبایی داره و دقت هایی داره و لطافت هایی داره که با فارسی قابل جایگزین کردن نیست. شما باید تفسیر سوره حمد رو بخونی، لطافت نکته یه توی بسم الله الرحمن الرحیم تو همین دانشگاه خودتون، نمیدونم تفسیر سوره حمد و بحث سوره حمد بودید، کس از بچه ها بود بسم الله الرحمن الرحیم. میشه من یادم چند این جلسه طول کشید، شاید اصلا یه ترم فقط راجع بسم الله الرحمن الرحیم صحبت میکردیم. حالا تفاصیل رو که میتونید ببینید، اون بحثی که از مجموعه تفاصیل استفاده میشد به اضافه یه سری بحثایی هم که بود، یعنی ببینید شما این بسم الله الرحمن الرحیم حالا بخواهیم بیاد فارسش کنید اصلا نمیشه، اشکال نداره. تازه مثل اون موقع که فارسی بگید به نام خداوند بخشنده مهربان، دقت کنین چه عرض میکنن. خب حالا اقلش اینه که یه راهی برای من گذاشتن. یعنی حالا من دیدم خیلی وقتا مثلا دختر کوچولو که من اومدم میگم که بسم الله الرحمن الرحیم چی یعنی چی، خب از اول جاش فارسی گذاشتن رفتن خب به نام خداوند مهربان دیگه، اینکه یعنی چی نداره که. اخ بسم الله الرحمن الرحیم یه مرتبه شنید به نام خداوند بخشنده مهربان، تازه اینم معنا اصلا معنا درستی هم نیست، تازه همینا یه مرتبه خیلی ضعیفشه، یه مرتبه مرتبه دیگه مرتبه دیگه مرتبه دیگه، اینقدر زیباست این بسم الله الرحمن الرحیم، اینقدر قشنگه اصلا عالمیه بسم الله الرحمن الرحیم. این بسم الله الرحمن اینقدر توسعه داره که گفتن همه قرآن در سوره حمد. ببینید هم چه خبره، ما چی می‌خوام جاش بذاریم بچه‌ها. بعد تازه گفتن همه حمد در بسم الله الرحمن الرحیم، این بسم الله الرحمن چه خبره؟ اگه اونا معلوم شد این بخاطر اینکه ما نمیدونیم این چیه. خب حالا وقتی نمیدونیم چه فایده؟ خیلی خب اقلا وقتی نمیدونیم تازه مثل اون فارسی که می‌خوایم جاش بذاریم، دقت می‌کنید یه رکوع سجده می‌کنیم تازه مثل اون. این دریچه میشه که راه من باز بشه، دقت کنید ببینم میخوام چی میخوام بگم، تحقیق کنم بپرسم، هی باز و بازتر بشه. هی اصلا اسم یعنی چی؟ اسم الله یعنی به نام خدا اصلا یعنی چی؟ اصلا یعنی چی؟ یه کمی فکر کنین، سوال برامون پیدا میشه، سوال برامون پیدا میشه، میاندیشیم میپرسیم حرکت میکنیم، درها برامون باز و بازتر میشه. بسم الله الرحمن الرحیم خیلی عجیبه، خدا این همه صفت داره، چرا دوتا صفت و هر دوتا صفتش هم از این چیه؟ رحمه، بسم الله الرحمن الرحیم، دقت کن چه هست؟ بعد الحمدلله رب العالمین، دوباره الرحمن الرحیم، چرا تکرار شده اینجا؟ چرا تکرار شده اینجا؟ اینا رو انسان پیگیر کنه چقدر زیباست، چقدر قشنگه. چرا بسم الله الرحمن الرحیم متعلقش ذکر نشده؟ اینجا رو مجموع متعلقه به چیه؟ خودش یه بحث خیلی قشنگ. اصلا اسم یعنی چی؟ بسم الله اسم الله یعنی چی اصلا؟ خودش یه بحث خیلی قشنگه. مالک یوم الدین، ایاک نعبد، یه خطاب میشه. اصلا ببینید زیباییشا. اگه من گفتن هر جوری میخوای تشکر کن، اصلا اینکه انسان جرأت کنه بگه ایاک نعبد، خطاب کنه مستقیم خدا رو، دقتون چه از میکنم؟ و خیلی فرق میکنه شما خودتون مستقیم خدا رو خطاب کنی تا خدا خودش بگه منو مستقیم صدا، خیلی فرق نمیکنه. دیدید مثلا میگن ما کسایی که میخوایم احساس نزدیکی بهشون میکنه و احساس صمیمیت، مثلا دیگه با اسم و القاب صداش نمیکنیم، درسته؟ مثلا شما به دوستتون مثلا میگید فاطمه، مثلا وقتی خیلی دوستش دارید، خیلی به هم نزدیکید، ولی تا قبلش مثلا فامیلیش رو صدا میکنید، مثلا میگین فاطمه خانم. خب خیلی فرق میکنه. یا مثلا فرض کنیم حضرت امام، مثلا میگیم حضرت امام. حالا اگه یکی خیلی با امام نزدیک بود، خیلی مثلا میگه روح الله، یه موقع خودش میگه روح الله، یه موقع امام مثلا یکی میگه حضرت امام، امام با این نمیخواد بگی، بگو همون روح الله. فرق نمیکنه؟ خیلی فرق میکنه بابا، خیلی فرق میکنه. بعد ایاکن عبد و ایاکن استعین اهدنا الصراط المستقیم، بعد صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، که سه گروه هم. چرا سه گروه؟ بعد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، چرا قل؟ خب بسم الله الرحیم الله احد، چرا قل هو الله احد؟ بله بگو او، بگو رو که دیگه نمیخواد بگی دیگه، نخه بگو که بگن قل هو الله احد. چرا؟ آره آفر، یعنی خودم میگه حتی قولشو بگو که وقتی من دارم میگم، من اگه گفتم ایاک نعبد دارم مستقیم باش صحبت میکنم، یه تیکشم بعد ببینم خدا مستقیم به من میگه، به من میگه که بگو قل، داره به کی میگه؟ به بعد اون موقع به پیامبر گفتن، ولی وقتی به من میگن بخون، این قول الان خطاب کیه؟ خطاب منه. قول به نبی اکرم که نمیگن، خب اون که او باید بگه، نه خیر اینجا دارن به من میگن قول هو الله. کی داره به من میگه؟ میگه بگو خود خدا، یعنی همراهت مستقیم از این وری، همراهت مستقیم از اون وری. اینا رو تو رو به خدا به عهده خودمون میذاشت، اصلا میتونستیم بفهمیم؟ میتونستیم اینجوری ترتیب بدیم؟ خیلی نماز قشنگه، نماز خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. تازه بحث عربی بودن نیست، کلمات قرآن از خود خداست. من با کلماتی صحبت کنم که بله جمله های خود خداست. رکوش همینطور، سجدش همینطور، سجده بعدیش همینجور. خب باز جماعتش رو به قبله خوندنش، خیلی قشنگه. اصلا ببین بچه اگه بنا بود گفتم چون این داریم در قرآن هست، عینما تولو فثم وجهه، فرق نمی کنه که این وری باشه اما رو به قبله. چرا؟ فکر کن بری یه جایی میگه که این وری، یکی این وری، یکی این وری، یکی این وری، یکی این وری. خب این که خیلی قشنگتره همه، بله؟ به یک سو این که خیلی قشنگتره، هم زیباییش، هم هماهنگی. خود این به من یاد میده این هماهنگ شدن با دیگران. اینقدر انسان خود رأی و نمیدونن خود محور و چیز قشنگی نیست، خود محور و خود رأی بودن که انسان خودش با دیگران هماهنگ کنه، خیلی قشنگه. این خودش زیباییه، این خودش توانمندیه. خب اینو تو نماز باز من آموزش میدن. اگه صدا دار باشه ولی اونم به شکل آرامش نه چکار مکروهه. اون چیزی که شما میگید که اونم آخرتیه دوباره، اون که اشکال نداره که. حالا مثلا کفشش پاره شده، حالا داره تو نماز گریه میکنه، مثلا کفشم بابا مثلا برام خرید، دیگه هم برام نمیخره، مثلا گریه میکنه برای کفشش. اینو گفتن مکروه آدم تو نماز. حیفم هست بله. چی؟ نه نه آتول و بحجت رو نمیدیدی تو خودی همه هم دوست برایی که میخوندم فارسی صحبت فتوا مراجع مختلفه، همه میگن تو قنوت اشکال نداره، علاوه بر اون بعد از مراجع میگن تو بقیه قسمت های نماز مثل تو سجده و رکوع و ایناشم بعد که انسان اون ذکر رو گفت میتونه فارسی دعا کنه اشکال نداره. حالا تو این مجای تقلیدش چی میگه؟ حالا بذاریم بحث رو بریم جلو، بحث اصلی رو رها نکنیم بچه ها، دقت کنیم چه میکنم. آره حالا اینم خیلی حالا بحث سوال خوبه ها، طوری نیست اینا همش جواب داره. حالا ان شاء الله بزنین بحث بره جلو تا بعد بپردازیم به این سوالای جانبی، خیلی اهمیت نداره فرض بود فارسی بود عربی بود، خیلی مهمه. البته جواب داره، خیلی هم جوابش قشنگه. حالا نگه دارید ان شاء الله بخوام هی وارد این چیزای سوالای جانبی بشن از بحث میمونه، خصوصا فرصتمون هم خیلی کمه. این دوره ظاهرا کوتاه‌ترین دوره‌ای اگه برگزار بشه و به نتیجه برسه، تو کوتاه‌ترین دوره‌ای که تو این مدت اینجوری هیچ ما برگزار نکرده بودیم. بله نمیشه، نمیشه. من از اونور محدودیت وقتی دارم نمیشه. بعدم بعضی نیستن تا بخواد دیگه اینجوری شده. حالا اجازه بدید بحث اصلی بره جلو، اما این سوالا رو نگه دارید ان شاءالله بهش می‌پردازیم. حالا تو اینجا ادامه میدیم بعد تو دانشگاه. قبلا هم همین کارو می‌کردم، اون هم موقعی که 10 روزه بود یا 8 روزه بود، 10 روزه بود، ما تازه اون تقریبا شبانه روزی بود، اون که الان می‌رفتن مثلا صبح تا زور، بعد زور تا شب بود، گاهی بعدی نماز من رو به شام بود. خب حالا همون هم ادامه پیدا می‌کرد بعد دانشگاه بحثاش، یه بحثایی بالاخره میمون اون تو دانشگاه ادامه می‌دیم ان شاءالله. همین گروه هم می‌تونیم بعد ادامه بدیم، نگران نباشه، همین سوال رو به جوابش می‌رسه. خب کجا بودیم؟ بحث این بود که بله تمام واجبات و محرمات قصهش همینه، همش بستریست برای اینکه من شبیه خدا بشه. خب و حتی نه تنها بچه ها واجبات و محب اصلا استثناء نداره ها. فکر کنی ببینی استثناء پیدا نمی کنی، استثناء پیدا نمی کنی، استثناء پیدا نمی کنی. یه خانم گفت حجاب مثلا چی تو؟ عبودیت، این عبودیتیه که ربوبیت و خدایی کردنه. حجاب همین مقنعه و مثلا یه خدا مقنعه سرش مثلا چادر سر میکنه بله؟ چیه؟ چیه؟ بله؟ بله این هم هست بچه ها بله. یه چیز دیگه هم هست، چیز خیلی ساده اینا هم هست که شما میگید، اینا هم خیلی قشنگه. چی بشن؟ این نکته که حالا شما همینه میخواهید بگید، ببینید بچه ها خدای سبحان از زیبایی خودش برای له کردن دیگران استفاده بله؟ نمی کنه. خدا حیات میبخشه، امنیت میبخشه، مهربانی میده، آرامش میده، هدایت میکنه، سقوط نمیده. خدای سبحان زیبایی که به خانم داده که جلوه جمال خدای سبحانه، لطافتی که خانم ها دارن خب نداره، موجودات این آقایون خب نداره، این لطافت ظاهری جسمی رو نداره، قابل انکار نیست. خدای سبحان فرمود این زیبایی که من بهت دادم تو هم باید مثل من عمل کنی. اون خانمی که باز میاد بیرون، خب یه مردی که ازدواج نکرده، یه پسری که ازدواج نکرده، میبینه تحریک میشه، بعد میره به معصیت میفته، حتی ممکنه تجاوز به عنف کنه، اذیت میشه، حتی گناه هم نکنه اذیت میشه. خب همطور که خدای سبحان از زیبایش استفاده نمی کنه برای اذیت کردن دیگران، بلکه برای رنج برداشتن دیگران، من چرا این کارو بکنم؟ یا حتی میکنی که همسرم داشته باشه، این خانم ببینه بره با خانم خودش مقایسه کنه. یه دانشجوی بودش بود علوم پزشکی اصفهان، گفت آقا من قبل از که ازدواج کنم اصلا خانم رو نگاه نمی کردم، اما از ما که ازدواج کردم هر دختر و خانمی که ببینم تو کوچه خیابون هر جا نگاهش می کنم. گفتم چرا؟ گفت میخوام ببینم یهو زیباتر از خانم من بله نباش. عجب، یعنی تو انتظار داری خانم تو زیبایش با سنده رقابت کنی با همه خانم؟ آره آنجا من میخوام خانمم زیباترین باشه. گفت حالا اگه یکی دیدی که زیباش از خانم شما بیشتر باشه، گفت وای جان خیلی وحشتناک شد. گفتم طالما تو قول نه الحمد لله اتفاق نیفتاد. نه حالا چه، البته ببینید چه کار احمقانه ای، البته دقت کنید اصلش چیز درستیه ها، انسان میخواد اون چیزایی که داره زیبا ترین باشه، این راهش این نیست. ان شاء الله تو بحث بعدی خواهیم گفت که راهش چیه، برای همینم دائم ناکامه، برای همینم دائما افسرده است، دائما میدوه به جایی هم نمیرسه، وقتی درست حرکت نمی کنه دست و پاش آدم وقتی غلط بزنه همین اتفاقا میفته. پس اگر دست پاره انسان درست زد به اون زیبایی مطلق میرسه، میرسه انشالله بحثش رو که چطوری میشه به اینجا رسید که انسان وقتی همسرش رو میبینه ببینه زیباترینه، همه زیبایی ها پیششه. دقت کن چه میکنه وقتی همسرش رو میبینه، کیو ببینه؟ خدا رو ببینه. دقت میکنی؟ حالا میرسیم اینا رو انشاءالله، با خدا زندگی کنه در اینکه با همسرش هم داره زندگی میکنه، میرسیم اینا. توهم نیست ها، اینا تلقین و خواب و خیال پردازی نیست ها، نه خیلی حقایق هستیه، انسان تو تجربهش کنه بعد ببینه قصه عوض میشه یا نمیشه. خب حالا ببینید، حتی بهش گفتم چه کار احمقانه ای، اگه میگه فقط زیبایی به چشم و ابرو و چه میدونم پیشش موه. گاهی وقتا یک کسی خیلی ظاهری زیباست، آدم 10 دقیقه باش صحبت میکنه حالش بعد میشه، اصلا یه دیستش هم به ظاهرش هم براش نازیبا میشه. این مجموع از زیبایی، حالا تازه اومده میخوان زیبا بود، خب تو رفتی ازش خواست کار کن جواب رد به تو داد، حالا اونم حق انتخاب ده. تازه هر دمون که همسر داشته باش، آخه چه کار احمقانه ای تو میکنی؟ چی بارم؟ حالا تازه زیبا تعینم باشه، بعدی 20 سال 30 سال چی میشه؟ زیباییش کم میشه. اینا رو آدم چیکار کنه؟ اینا راه داره همه شما چه ها؟ میرسیم این شار، این همینات که میریم از دست داریم میدیم، هی اوضاع افتضاح تر میشه که اگه انسان قدمشو درست برداره نه تنها افتضاح تر نمیشه، زیباتر میشه، زیبایی بیشتر مالش میشه. چطوری میرسه انشاءالله؟ خب یه خانم که باز حرکت میکنه، خب یه مرد که حتی همسر داره ممکنه اون رو ببینه، چشمش بیفته، بعد بره با خانمش مقایسه کنه، بعد خانمش اذیت کنه، حتی ممکنه به متلاشی شدن خانواده منجر بشه. حالا شاید بگه خب عجب آدم، عجب مرد احمق بی شعوری که از این کارا میکنه. آره منم با شما موافقم، خیلی احمق بی شعوره، ولی آدمای الهی و خدایی و دوست داشتنی هوای آدمای احمق و بی شعور هم بله دارند. سنگ رو نمیندازن بگن خب آدم عاقل که جلو پاشه میبینه، آدمای سر به هم پاشون گیر که به درک بزنه با کله بخوره زمین، نه آدمای احمق و بی شعور سر به هوا هم هوایشون رو دارن. پوشش برای اینه، یکی یه جهتش اینه، دقتون چسبن، یه جهتش اینه، جهت کمی هم نیست که این لطافت، این زیبایی. بله چیه؟ اتفاقاً یکیش همینه دیگه. من وقتی درستم و وقتی زیبام که سنگ جلوی پای دیگرون، پاما جلوشون، هم تو که نشستم حالا من دارم بستنی میخورم، یه بیچاره در از رد میشه، حالا بستنی تو بخودی که پا بگرم جلوش با مغز میاد و زمین. خب چرا این کار رو میکنن؟ کسی که پوششش رو رعایت نمی کنه همین کار رو داره میکنه، زیبایش رو داره میبره جلو پای دیگران با مغز بخورن زمین. چرا اینجا رو بکنه آدم؟ الان که به خودش اهانت میکنه. این نکته ای که یکی از خانم ها گفتن، عزت نفس، خانمی که باز میاد تو جامعه این اجازه رو داره میده. نمیخوام بگم میخواد این کار رو بکنه ها، اما این واقعه میشه. خیلی چشهای نازیبای کثیف ازش بهره‌مندی جنسی میکنه. این اهانته به یه خانمه، اهانته به یه خانمه. که رو به نگاه جنسی نگاه بکنه، کسی که پوشش رو انتخاب میکنه به دیگران اجازه جنسی، نگاه جنسیتی به دیگران بله نمیده، اجازه جنسیتی به دیگران نمیده. به خلاف همین باز بودن وقتی توی خانواده است، برای همسر گرمی میبخشه، دقتون چه از میکنم، حیات میبخشه، تربیت میکنه، که انشاءالله تو بحث محبت فلا خواهیم گفت. خب خسته نشدید؟ حتما. خب حالا نه تنها بچه ها عبادت ها قصتش اینه، حتی کارهای عادیمون مثل روب فروختن و تو سوپرمارکت رفتن و بیمارستان رفتن و تو اتاق عمل رفتن و سر کلاس رفتن و تدریس کردن و رانندگی کردن، اونا هم قصتش همینه. اون چیز مسخره‌ای بود که بحثش کردیم، یادتونه اون 24 ساعته چه چیز مزخرف و مسخره‌ای بود؟ غذا پختنه و خوابیدنه و نمیدونم کار کردنه. حالا بیاید با این نگاه کنیم، کی تو هستی نظم رو ایجاد میکنه؟ بله خدا، خدای سبحان یه تیکه اجرای نظم رو و برقرار نظم رو سپرده دست پلیس. اینکه این ماشین بیسته اون بره تصادف نشه، داره کاره خدا را بکن، بنده ها اذیت نشن، راحت تر برسن، زودتر برسن، تو رنج نیفتن. مثل خدا، خدا مدیریت کنه حسره که ما تو رنج نیفتیم، از زندگیمون لذت ببریم، اونم به این کمک میکنه، مثل خدا داره کار میکنه. چقدر خشنگی. یه موقعی من عرض میکردم به پس از فرمانده های نیروی انتظام بود، گفتم ببینید الان اگه یه حادثه پیش بیاد، وحشتی، استرابی، نمیدونم درگیری، تو مخمصه افتادن، اولین شماره تلفنی که به ذهن انسان میرسه چیه؟ تماس بگیریم با 110. گفتم این میدون یعنی چی؟ یعنی شما جل و یه قیاسن مستقی سینه خدایی. چقدر قشنگ، چقدر قشنگ. و اگر یه پلیس اینجوری برست توی پاسگاه، بره برای اینکه رنجی رو برداره، بره که یه امنیتی ببخشه، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. حالا اگه یه پلیسی مظهر امنیت بود، شبیه خدا داره عمل میکنه دیگه، چقدر قشنگه. من خودم یه روز یادم صبح دخترم داشتم میبردم که برسونم مدرسه‌شون، دیدم چند تا پلیس ایستادند، اصلا ایستاده بودن برای همون نزدیک مسجد، دختران ایستاده بودن. چقدر خیالم راحت شد. این چیز کمیه، خیلی قشنگه، خیلی قشنگه، کار شبیه خدا کردنه، چقدر قشنگه. نه برای اون 300 هزار تومان و 1 میلیون و 1 میلیون 500 هزار تومان، این که اهانت به پلیسه، این که اهانت به پلیسه. اگه برای این رفت چقدر قشنگه. پرستار که میره توی بخش، میره که دردی رو بله کم کنه، مداوا کنه. پزشک که میره توی بخش، میره توی اتاق عمل، میره مطب، میره که دردی رو برداره، میره که در طول خدا شافی باشه، حیات بده. داروساز، نمیدونم تو آزمایشگاه، هر کی تو جایگاه خودش، در طول خدای سبحان، قبلش خدا، بعدش خدا، همش خدا. خدا یه تیکه این شفا بخشی، یه تیکه این حیات دادن داده دست پزشک، داده دست پرستار، داده دست که با مهربانی، با رحمت، با محبت، با عشق، نه برای زیر میز و روی میز، چون خدای سبحان برای روی میز و زیر میز کار نمی کنه، هر کاری می کنه از سر رحمت و محبت دوستمون داره. اگه اینجوری، حالا یه پزشک که اینجوری میره توی بخش، یه پرستاری که اینجوری میره توی بخش و میبینه که داره حیات میبخشه، در طول خدا جلوه شافی بودن خدا میشه، چقدر قشنگ زندگی زیبا میشه و چقدر خود این پزشک زیبا میشه، چقدر این پرستار زیبا میشه، نور میشه، میبینه که به خدا نزدیک میشه، آرامش چقدر پیدا میکنه، چقدر انبساط خاطر پیدا به خودش میباله، میباله به خودش. من دارم کار خدا رو میکنم، این تیکه یکی خدا گفته میخوام تو بکنی، چون میخوام تو شبیه من بشی. چقدر قشنگه، چقدر زیباست. من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، چقدر قشنگه. حیاتی که خدا میده، اما خدا اینقدر ما رو دوست داره، همیت که کوچیکایی که انجام میدیم و گذاشته که ما انجام بدیم، وقتی انجام میدیم میگه تو حیات دادی، ولی وقتی تو حیات دادی میگه همه من احیا نفسن، یه نفس رو اگه حیات دادی، تو همون احیایی که میکنید، نمیدونم تنفس مصنوعی که میدید، نبضی که میگیره، بله اونا هم هست، آفرین، بله، تازه اون از خود درمان بهتره، چون رنج کمتر تحمیل میشه به افراد. تازه خیلی وقت اونا متوجه نمیشن، دقت بکنید، حالا بخاطر اون مثلا پزشکا میبینه، اما مثلا اون پیشگیرو که نمیبینه، که مثل خیلی وقتا که خدای سبحان ما را حفظمون میکنه، بدونه که بفهمیم خدا ما را حفظمون کرده، اینکه خیلی قشنگتر هم هست. بله اونم هست، بله اونم هست، همش قشنگ میشه. مقدمه نه، اون که دوباره میشه پرتی، پرتی نخه، درسی که میخونیم، آفرین، همون هین داره علممون زیاد میشه و داریم شبیه خود. حتی بشه حتی که علممون زیاد بشه و دقیقه دون چه از آن درست درست بخونه. بله؟ داره، اما من به مقداری که علمم زیاد میشه همون موقع داره شباهتم به خدا بیشتر میشه. اینو ما داریم میگی، ما که نگفتن از اول مثل خداییم، که ما بناست مثل خدا بشویم و با عبادت داریم که همین کار هست. برای همین هم گفتن درس خوندن بچه ها عباد، حالا فهمیدین؟ بله، حتی فیزیک، شیمی، زمین. اصلا جالبه تو قرآن نگاه کنین، این آیه که حضرت حق انما یخش الله من عباده العلماء، که حسرم هست، انما یخش الله، فقط و فقط خشوع دارن، من عبادی، از بین بنده های خدا، علما که خشوع دارن، یعنی ما بقی خشوعش اصلا به این مقدار نمیرسه، اینا اینقدر خاشن که فقط خاشن، انگار فقط اینا هستن. جالبه قبلش آیات قرآن رو ببینید راجبه چیه، قبل آیات قبل از این انما یخشى الله من عبادی العلماء راجبه رنگ های مختلف زمین و بحث های زمین شناسی. هر آنچه که ببینید بچه ها دقت کنید، هر آنچه که منو برسونه به خدا، منو شبیه خدا کنه، هر آنچه که منو شبیه خدا کنه، لطیف کنه، زیباتر کنه، رحمانتر کنه، رحیمتر کنه، عالمتر کنه، سخیتر کنه، خوشدلترم کنه.
دقت کنید،
بدی دیگران رو نخوام، مثل خدا هادی ترم کنه، هدایت رو بیشتر کنم. اینم هست. آره اینم هست. در هر حال بیاد خدا باشید. حالا میرسیم جلوتر، بیش از اینه، حالا بذارید بحث بره جلوتر. یه قسمتش هم همینه، این تازه یه تیکه سطحیشه، حالا جلوترش هم داریم. آره لذا انسان باید نگاه بکنه، به استعدادش نگاه بکنه، به توانمندیش نگاه بکنه، به مقداری که میدونه و میتونه قدم برداره. چون خودم همین کارو میکنه، خودم به مقداری که میدونه و میتونه کار میکنه. فقط فرقش اینه که خودم میدونه و میتونه ادش مطلقه، من میدونه و میتونم محدوده. من اگه به مقداری که میدونم و میتونم کار بکنم، مثل خدا دارم عمل میکنم، خودم به مقداری که میدونه و میتونه داره کار میکنه دیگه. دقت کنید چه ازغه. و بعد این هی توسعه پیدا میکنه انسان، به مقداری که میدونه و میتونه اگه خدای عمل کنه، هی توسعه بهش میدن، شباهتش به خدا بیشتر و بیشتر میشه. بله. ولذا حتی نه تنها اهمیت انسان داره چی کار میکنه، حالا مثلا رفتگره یا مهندس، رفتگره یا پزشک، نمیدونم کارگره یا مهندس، کارفرماس، یا اهمیت اینا نداره. باید ببینیم کی بیشتر شبیه خدا عمل میکنه اونه. و الا اگر یه رفتگری کار کنه برای 700 هزار تومان، یه پزشکی بره برای خدایی شدن، پزشکی جلوتره. برعکس اگه شد یه رفتگری رفت برای اینکه شهر تمیز باشه، زیبا باشه، کسی رو زیبا آفریده، بله، یه کاری که رفتگر میکنه شهر رو زیبا میکنه دیگه، قشنگ میکنه، اصلا جلوگیری از بیماری ها میکنه. این کاری پزشکم داره انجام میده. دقت کنید چه از میکنم، تازه بدون اینکه هزینه های مالی سر سامور تحمیل کنه، بدون که رنج تحمیل کنه، چقدرش این پیشگیری میکنه، چقدر کارش قشنگه. اگه داره این کارو میکنه، اگه با این نگاه این کارو میکنه و یه پزشکی بره برای 1,000,000 و 10,000,000 رو زیر میز روی میز، خب معلومه که اصلا این خداییه، این چیه؟ هیچی نیست. اینا پیش رفته، اینا پس رفته. همین انگیزه هاست که حتی بیماری درست میکنن که بعد دقت کنید ویروس پخش میکنن که بعد مزخرفی میکنن. دقت کنید، یا از اون ور مثلا این ویروس های کامپیوتری هست میگه که بعد ضد ویروسش، آنتی ویروسش مثلا بفروشه، یا نمیدونم این کار مزخرفی. اینا پیش رفته، اینا پس رفته، اینا کجاش پیش رفته؟ دقت میکنید، انسان به مقداری که اولویت بندی باید بکنه. البته ببینید وقتی یه کاری زمین مونده، این همه هست انجام بدن، این کارو کسی نمیتونه انجام بده جز من، باید کدوم کار انجام بدم؟ همین کاری که زمین مونده باید انجام بدم دیگه. من میتونم، بقیه نمیتونم. برعکس یه کارو اون میتونه بکنه، من نمیتونم بکنم. شرایط هم به مقداری که میدونم میتونم. خدای سبحان استعداد دارم چی قرار داده؟ مختلف قرار داده، برای همین هم مختلف قرار داده. اینا تو بحث تفاوت ها انشاءالله میرسیم، بحث اسمت و غیر اسمت، اینکه اصلا چرا ما متفاوتیم، زن و مرد و اینا انشاءالله میرسیم. یکی استعداد ریاضیش بیشتره، یکی استعداد حفظش بیشتره، اینا هیچ کدوم برتری نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. به ما هم اول که اومدیم طلبیگه میگفتن چه بسا طلبی که داره صرف میر میخونه و به خدا نزدیکتر از اون کسی که داره درس خارج میخونه، درس خارج میخونه. به این که نیست داری صرف میر درس میدی یا درس خارج داری درس میدی که رد میکنه. این اکرمکم عند الله اتقاکم، اتقام همینه، کسی که دستو باشه داره درست تر میزنه. این فعلا ما اینجوری معنا میکنیم تا حالا بعد معلوم بشه با چی کار کنیم. و خب پس ببینید، حتی ببینید بچه ها چقدر قشنگه، خانمی که سبزیو میگیره، پاک میکنه، میشوره، ضد عفونی میکنه، خرد میکنه، سرخ میکنه، دیدی چه کار مزخرفی بود؟ حالا نگاه کنید این داره چی کار میکنه؟ داره کار شبیه کار خدا رو میکنه، در طول خدا داره رزاقیت میکنه. یک فقط رزاقیت هم نیست، چون بچه ها گفته بچه ها زور چی دوست دارید براتون غذا بپزن؟ تازه کیف و لذت هم داره بهشون، بله، میده، داره کار خدا رو میکنه. صبح تا ظهر مرتب داره شباهتش به خدا بیشتر میشه. برنج نپختاری که نمیشه خورد، بله. خدا میتونست برنجا پخته بذاره رو شاخ، خنده دارم نیست دار. کمون که هولو پختن طوری نمیشد. خدا اصلا یه جایی گذاشته برای اینکه خانم بتونه شبیه خدا بشه تا این برنجا بپزه. پختنش هم خیلی سخت نیست دار. حتی کار داره ها، اما سخت هم نیست، بنا هم نیست که کار سخت انجام بده. برنج پختن بلد نیست پس لازم نیست اونطوری بشه ها، همین بشه بخوری چند بار که پزید یاد میگیره. خب سالا این برنج هندیه که کاری نداره، هر که هرچی هر جوری باشه هر بلایی سرش بره خوب میشه. گذشته خدای سبحانه که خانم قصد این برنج نپخته رو پخته، اثر محبت و رحمت وظیفش نیست، وظیفش نیست اصلا. یکی از نکته هایی که خدای سبحانه این طور وظیفه خانم قرارنده باز یکشم همینه، چون خدای سبحانه اثر اجبار این کارا رو اصلا این که خب اختیار باید کسی هم حق نداشته باشه به خانم بگه بالا چشید ابروه چرا غذا بله نپختی، میتونه نپزه. اما اگه بپزه بی خود میکنن، میگن بی خود میکنن، بد کاری میکنن، خیلی 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 کار خیلی کار غلطی، بیادم آدم میکشن، خب کار بدی میکنن، خب شبیه خدا بله نیستن، کار بد میکنن. حالا این کارای بعدو چرا خدا اجازه میده اینو میرسیم ان شاء الله. این همون تو همون زوم کنی است که با جواب بدیم، هنوز که به اون زوم کنده نرفتیم که فعلا. شبیه خدا شدن، رزاقیت، غفاریت، ستاریت، رزاقیت. خسته نشدیم؟ و حتی بالا که خسته نشدیم اینم بوش کنیم، حتی بالاتر از این بچه ها خوابیدن، غذا خوردن، بستنی خوردن، اینا دیگه چیه؟ اینا پرتی، اینا هم پرتی نیست. آفرین، باریکر. مگه خدا میخوابه؟ مگه خدا غذا میخوره؟ حالا غذا رو میپذیم دیگران بخورن، خب دیگه خودم وقتی غذا میخورم این کجاش خدایی کردنه؟ کسی میتونه بگه؟ آفرین، آفرین. بعد کی به من رزق میده؟ خدا. خدای شما یه تیکه رزق دادن خودم و سپرده دست خودم، غذا رو من بخورم، کاری که خدا برای من یه تیکش خدا سوده به خودم گفته خودت بکن، میخوام این کاری که برای خودت میکنم تو خودت برای خودت بکنی، کار منو تو بکنی، تیکش رو شبیه من بشی. چقدر قشنگ دینه. و حتی بالاتر از این دقت کنید بچه ها، هینی که شما با خانوادتون غذا میخورید، اون غذا به دل پدر مادرتون بیشتر میچسبه، به دوستتون بیشتر میچسته. حتی این شرطش اینه که اخلاقمون اخلاق دوست داشتنی باشه ها. اون آقایی که میاد با همسرش غذا میخوره، با کودکش غذا میخوره، به اونا بیشتر میچسته. این داره با غذا خوردنش یه کار دیگه هم میکنه، داره به همسرش و کودکش چی میده؟ آرامش میده، لذت میده، کیف میده. دقت کنید چه ارزش میکنن. حتی از کردن این مال کسی مردیه که الهی خدایی باشه ها. و الا خانواده میگفتن، یکی از همسایه ها میگفت که الحمدلله یک کاری برای همسرم پیدا شده، تهران، از هفته 6 روز تهرانه، ای کاش اون یه روزم نمیومد. دقیقا اون چه از میکنن؟ خب اون نه کار دیگرش الهی نیست، غذا خوردنش هم الهی نیست، ترجیح میدن ای کاش نباشدش. دقیقا اون چه از میکنن؟ اون ورش هم داریم، یه خانم به همسرش میگفت ظهر حتما بیام خونه، یک روز نیایی اون روز برای من مثل یک سال میگذره. دقیقا میکنن؟ بستنی خوردن همینجور. خدای سبحان کی تو هست به ما لذت میده؟ بله بله، خدای سبحان. خدا دوست داره که من در طول خودش به خودم لذت بدم، لذت بودن من اصلا دوست داره. در روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمان خدای سبحان همطور که دوست داره به عزائمش اخص بشه، دوست داره به رخصش اخص بشه، یعنی همطور که واجبات و محرمات رو میخواد که ما انجام بدیم، دوست داره که ما از مباحاتش استفاده کنیم، لذت ببریم، کیف کنیم. اصلا میدونی چرا خدای سبحان میوه ها رو خوشمزه آفریده؟ چون میخواد ما کیف کنیم، و وقتی ما کیف میکنیم خدا خوشحال میشه. دقت کنید چه از میکنم؟ بله؟ از رسول الله حضرت میفرماند خدای سبحان همینطوری که دوست داره به عزائمش اخذ بشه، یعنی ما کار حرام نکنیم، واجبات انجام بدیم، دوست داره به رخصش هم اخذ کنیم، یعنی اون جایی که مباحه. دقت کنید چه از میکنم؟ اونجایی که حلاله و مباحاته استفاده کنیم، کیف کنیم، لذت ببریم. حتی به ما گفتن وقتتون سه قسمت کنیم، یه قسمت چه بذارید برای کار، یه قسمت بذارید برای عبادت، یه قسمت چه بذارید برای استراحت و لذت. به ما گفتن این قسمت سوم به دو قسمت دیگه کمک میکنه. اصلا با این بحثایی که کردیم منظورت همش چی میشه؟ میشه عبادت، همش میشه کار خدایی، عبادت. و جالب اینه، حالا بحث بره جلوتر، حالا خواهیم دید که حتی یه چنین کاری لذت هم، مثلا اگه کسی با این نگاه بره تو بیمارستان، با این نگاه بره سر کلاس، با این نگاه لذت هم داره، کارش هم میشه لذت، همین همش میشه لذت، عبادت، چه چمی چه شود، دقیقا بگم چه هست کنم؟ اینجوری میشه. حالا ببینیم بر آدم تزاهمه دیگه، اونجا تا موقعی که حرام نیست انسان میتونه استفاده کنه، بهتره که استفاده نکنه، مثل مکروهات میمونه، دقت کنه. ولی مکروهات ممنوع نشده، علتش هم اینه که نخواستن به ما سخت بگیرن، گفتن بهتره نکنه. آنو کردیم که کرد، هر نه هر ضرری نه هر ضرری نه دقتون چه هست بکنن؟ ضرارهی که متنابه باشه و اقلا مذمت کنن، اون ضرارهی بزرگه. ولی ماشین سواری هم ضرر داره، چون پیاده برید تا با ماشین سوار شید برید، دقتون چه هست میکنن؟ بله نه، ضرر ضرارهی که متنابه باشه اوناست که. پس ببینید حتی خوابیدن کجاش شبیه خدا عمل کردنه؟ بله، استراحت و لذت و آرامشی که خودتون سپرده مدیریت چه دست خودم، که خودم بگیرم بخوابم کیف کنم لذت ببرم تجدید نیرو کنم، همه اینها در طول خدای سبحان خدایی کردن. برای همین بچه ها خواب مؤمن چیه؟ عبادت. ببینید، و بعد مؤمن از خواب که بلند میشه احساس کسالت نباید بکنه، بلکه باید ببینه یه کاری کرده خدا خیلی اون کارو بله دوست داره. حتی اگر از خوابیدن کیف میکنه، خب بخوابه که کیف کنه، طوری که نیست، طوری که نیست. یه بنده خدایی درس آتولا بهجت اصول بود تو همین مسجد کوچیکه، قبل از شروع درس یه طلبه بود، گفت آقا چی کار کنیم کم بخوابیم؟ از بچه هم چرا میخوای کم بخوابیم؟ حالا اگه ما بودیم فوری دستور عمل صادر میکرد. بعد این ویل نکرد، آخه من خیلی میخوابم. حالا اگه ما باز بودیم گفتیم آه وای نه خیلی نخوابی. آی بچه گفتن ملاکه زیاد خوابیدن چیه؟ انسان به مقداری که نیاز داره باید بخوابه. گفتن یکی 6 ساعت خواب بسه، یکی 8 ساعت، یکی با 10 ساعت بخوابه. اما ببینید حالا اگه انسان 24 ساعت خواب، اصلا دیگه حالش به هم میخوره دیگه، اون که اون دیگه خواب خدایی نیست. دقت کن چه نه لذت داره، آسیب هم میرسونه. خدا گفت از اینجوری نخواه، دقت کن چه لذت هم انسان نمیبره، آسیب هم میبینه. خب بخواب، خب حالا لذت میبره بخواب، اشکال نداره. دقت کنید چه عرض بکنم بچه ها، ببینید به ما گفتند به خودتون سخت نگیر، واجبات و محرمات انسان صفر بگیره، از اینجا باید شروع کنه. واجبات و محرمات رو صفر بگیره، ما بقی رو به مقداری که میل داره، کیف میکنه، لذت میبره اون مقدار. نه اینقدر سختش نکنیم، کی میگه اتلاف وقت؟ دیگه اتلاف وقت نیست، وقتی من لذت میبرم دارم کار خدا، یه لذتی که آسیب به دیگران و خودم، لذت حرامی نباشه ها، آسیب زن نه. ببینه نه اتلاف وقت نیست، اتلاف وقت نیست. چه اتلاف وقتیه؟ حالا بذارید بحث باز بره جلوتر، اولویت ها رو یه جایی الزامی باید رعایت کنم، یه جایی ترجیح داره دیگه. ما بنابراین کاتولیک تر از پاپ باشیم، بقول آیت الله بهجت ما بنده خداییم، هر چی خدا گفت. نباید حتی من رو سیخا میخ بخوابیم، ما که مرتازگه نیستیم که، هر چی خدا گفته. اتفاقا خدای سبحان طوری طراحی کرده که من اذیت یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر انما العسر يسرا وانما العسر يسرا ما جعلكم في الدين من حرج. حتی این یه مقدار آدم سرش گیج میره، اذیت میشه، تو نماز من خب بشینو بخون، میتونم به ایستم ولی خیلی اذیت میشم، میگه نه نمیخواد به ایستی، بشینه بخون. خب نشستم اذیت میشم، خیلی اذیت میشم، میشه بخونم؟ خب بخواب بخون. سخت کجا سخت گرفت؟ بله حالا اگر میتونم من بعد به ایستم در حالی به ایستاده نماز بخونم که اذیت هم نشم، میگم خب بذار بعد بخونم. این که طوری نیست. حالا تازه اینم اختلافیه. بعضی وقتا میگن نه میشه اول وقت همینجور نشسته خون. بعضی میگن نه نمیشه. حالا اختلاف فتواست. حالا اونم چیز سخت و حرجی نیست. حالا اونم که خب بعد که حالت خوب میشه بخون. طوریه و بعد بخون. میرسه اجازه بدید بچه ها بحث رو بره جلو. خیلی فرق میکنه که انسان لباس خشن رو بپوشه و چرا بپوشه و چی طوری بپوشه و از پوشیدنش لذت، نه اینکه مازو خیسم داره خودش بخواد اذیت کنه ها، نه. ببینید گاهی وقتا شما میتونید با ماشین برید ولی پیاده میرید که اون کسایی که ماشین ندارن حس بدی بهشون دست نده و اتفاقا این پیاده رفتن خیلی به شما کیف میده. یه موقع میشه اونم سوار کنم برم، خب ماشین برم اونم سوار کنم، اونم نمیشه، خب منم پیاده میرم. دقت ببین چه از میکنم، حس بدی بهشون دست، خوشحال میشن. دقت ببین این کیف داره میکنه، کی میگه اینا؟ ولی ما اونورش هم داریم، امام رضا علیه السلام لباسایی میپوشتن 500 درهم قیمتش بوده، یعنی 5 مثقال طلا و جان. دقت ببین چه از میکنم، حتی بعدم میفروختن پولش صدقه میدادن، بوتشون نبوده، لباس اونجوری هم میپوشن، لباس اونجوری هم میپوشیدن. نه من حتما باید خشن بپوشم. چرا؟ مگه خدا دوست داره من اذیت بشم؟ مگه خدا نداره؟ اصلا این نگاه نگاه غلطیه. همین که آقای بهجت میفرمودن ما بنده خدایم، هر چی خدا گفته آسونه باش، گاهی یه کمی سخته که دوتا آسونه هم کنارشو باش. هر چی خدا گفته، همونی که خدا گفته، هر جوری که خدا گفته. اتوان به ما توصیه کردن مواظب باشید، در روایت هم داریم گفتن این نفس شما مثل اسب شماست، اگه شما توی بیابان و توی صحرا کبیری هی با شلاق بکوبید تو سر اسبتون و به تاخت برید، چقدر این اسب میتونه بره و بعد از پا در میان، بعد انسان دیگه نمیتونه بقیه راه رو بره. گفتن مراقبت کنید، همراهی کنید با نفستون. بیارید تا ببینیم مجموعه شو، باید با هم ببینیم. دقت کنین چه عرض میکنم، بیارید رو باید تا ببینیم اون مسئله چی بوده، نکتش چی بوده. این که گفتن مثلا نمیدونم فلان آقا به هنده بونه نمک زد و خورد، دقت کنین چه عرض میکنم. بله بله، رهاش هم نباید بکنیم بچه ها. ما نباید خودمون رو ول کنیم. ول بودن چیز قشنگی؟ ول بودن یعنی حالا خوابیدیم خوابیدیم، حتی دیدی بعضی تا حالم دیگه خواب نمیده و میخوابه، مثلا اصلا حالش میاد خواب نمیده، وله. این که چیز قشنگی نی، میخوره سیرم شده و اما وله، باز داره میخوره با بی خیالش. تو رو به خدا دقت کن چه از میکنن، ول بودن که چیز خوبی نیست. 20 غیبت کرده، حالا یه غیبتی دیگه هم جارو نکردیم هم نکردیم، اما بذار بکنم تو رو بخوره، این یکی دیگه نکن. ویل انسنم، ویل ویل بودن چیز خوبی نیست، قشنگ هم نیست، موهاش شر با غر با لباسش این ویله، دقت کن این چیز قشنگی نیست. آها آفرین بچه ها، جهاد با نفس. نه بگم و بحث تمام کنیم تا نشسته بعدی. خدای سبحان وقتی من میگه جهاد کن، جهادشم تو همون چارچوبه باید معنا کنی. جهادش یه جوریه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، جهادشم این جوریه که یرید الله بکم ولی زن. نگاه کنید بچه هایی که جبهه میرفتن، حتی اونایی که رو میدونه مین میرفتن، احساس سختی اصلا. یکی از آقایان میگفت این آقایی نمیده داماد ماست، بعدم که اومد طلبه شد اون موقع سپاه بود، میگفت این بود توی عملیاتی که باید یه دمی رفتن رو می گفتن داف طلب بشین، تعداد داف طلب بیش از مقدار بود که لازم بود، گریه می کردن و هر کسی می گفت من برم. دقت می کن بعد باید اینجا باید قرعه کشی کنن، بعدم اون ما فکر می کنیم جهاد الهی اون کسی که قدمش درست برمیداره عشق میکنه. ولی زادر اصحاب سید شهدا داریم که اینا شب عاشورا بله خوشحالی در خوشحالی و بهجت بودن، روز عاشورا داره که هرچی نزدیک کرد میشد به شهادت سید شهدا حضرت چهرشون برافروخته تر میشد و در اینکه تشنم هست ها، زخمی هم شده ها، حالا که تو میگه یعنی چی تو میشه این ها انشالله میرسی چی تو میشه اینجوری بشه آدم، یعنی اینا مازوخیسم دارن؟ نه خیر، میرسیم اینا رو انشالله. چی تو میشه اینا رو با هم جمع کنی که در اینکه انسان زخمی شده، تشنم هست، بچهش هم کشته شده. حضرت زینب کبری سلام الله علیها میفرما ما ببینید ما دیگه سختی تو هستی بالاتر از عاشورا نداریم دیگه، بله. و تازه توی جریان عاشورا ما سختی بالاتر از اسارت نداریم دیگه، درسته؟ خودشون هم اسم میفرمودن حضرت زینب کبری سلام الله علیها میفرما ما رأیت منه الا جز قشنگی ندیدم. خیلی ها خب چیه یعنی چه اینا ان شاء الله میرسیم که چی طوری میشه که جز زیبایی انسان نبینه و جز در لذت و بهجت نباشه. خب بحث رو همینجا متوقف کنیم. جلو منشتی نفس هستی بردی. سلام و تفرست.